28 مهرماه روز جهانی پیشگیری از بیماری پوکی استخوان، این بیماری خاموش بود و البته در ایران یک هفته به همین مناسبت به دانش افزایی و آموزش درباره پیشگیری از این بیماری پرداخته میشه و ما هم مناسب دیدیم که در برنامه امروز کانون مهر راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. دوستان عزیزم، در خبرها آمده بود که 37% زنان بالای 50 سال ایرانی به پوکی استخوان دچار هستند و 80% زنان بالای 75 سال، دقت بفرمایید، 80% مبتلا به این بیماری هستند. خب این به هر حال موارد بالایی است که در کشور ما رخ میده. ما امروز قصد داریم راجع به پوکی استخوان که یکی از انواع بیماری های ارتوپدی هست و باعث ضعیف و شکننده شدن استخوان ها میشه صحبت بکنیم. در خدمت سرکار خانم دکتر آذربانی، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی مفاصل و استخوان هستیم. انده علمی بیماری پوکی استخوان در استان مرکزی انتخاب شده و با همین عنوان هم در برنامه امروز ما خدمتگزارشون هستیم. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به کانون مهر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز کانون مهر، در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه کمک بکنه به آگاه بودن همه ما، آگاهی های بیشتر نسبت به علایم هشدار دهنده پوکی استخوان، که اینجوری من فکر میکنم اگر هر فردی که دچار این بیماری بشه زودتر متوجه اون بشه، میتونه علایم رو کنترل بکنه و جلوی آسیب های غیر قابل جبران استخوان رو بگیره. و البته امیدوارم که این ما هم مبتلا به این بیماری نشیم خانم دکتر.
بله انشاءالله. منم خیلی متشکرم از شما و دعوت که من دعوت کردین در این برنامه و در واقع یک وقتی رو اختصاص دادین به این که دانش افزایی بکنیم در حیطه پوکی استخوان به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های علمندی. همونطور که میدونید آخرین آماری که امسال وزارتخانه در مورد پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از پوکی استخوان داده، 170,000 شکستگی ناشی از پوکی استخوان ایران آمار ثبت شده. حالا اینا اونایی هن که ثبت شدن.
بله.
قطعا آمار از این عدد بیشتره که 50%شون به شکستگی ختم میشن و شما خودتون میدونید شکستگی ها سنین بالا معمولا به سختی جوش میخورن و علاوه بر بار عاطفی و روانی که بر روی سامندان و خانواده ها دارن، بار مالی زیادی رو بر بیمه ها و دولت هم تحمیل میشه. بنابراین چون یک بیماری که قابل پیشگیریه، یعنی کاملا میشه با افزایش دانش اون این رو پیشگیری کرد و ازش جلوگیری کرد، بنابراین فکر میکنم که لازمه که همه عموم اطلاع رسانی بشه و دانش افزایی بشه.
بسیار عالی. بفرمایید خانم دکتر، از علایم این بیماری و دلایل اون و همینطور مشکلاتی رو که ممکنه برای افراد در طول زندگی ایجاد کنه.
شایع ترین علامت پوکی استخوان بی علامتیه، در واقع یه جور بیماری یه جورایی انگار یک موریانی یک درختی رو از تو در واقع آهسته بخوره.
بله.
به همین دلیل روش‌های غربالگری و پیشگیری بسیار بسیار مؤثرن. پیشگیری شاید لازم شه اینجا جوانان گوش بدن بیشتر، که در سنین نوجوانی تا قبل از اینکه به سن 30 سال برسن واقعا دوران طلاییه که میشه استخوان‌ها رو پر کرد و اون مسه استخوانی، اون توده استخوانی رو به حد اکثر رسوند. در این زمان طلایی که در دست جوانانه، خب باید به هر حال مصرف لبنیات فراوان باشه، ویتامین دی تنظیم باشه، آفتاب بگیرن، ورزش بکنن. واقعا از سیگار به عنوان یک عامل شناخته شده در کاهش توده های توده استخوانی در جوان شناخته شده است و این از دود به دور باشن حتما تا استخوان های قوی تری برای سن میانسالی و پیری داشت سالمندی آه. داشته باشن. ما تمام هدف ما اینه که به اصطلاح جوانان، خانم های جوان، اغلب تاکیدمون بیشتر رو خانم هاست چون این بیماری اغلب در خانم ها اتفاق میفته.
بله این درسته که از هر 3 زن یک زن دچار پوکی استخوان هست.
از هر 3 زن یک زن دچار پوکی استخوانه و از هر 2 زن یک زن دچار در واقع استئوپنیه، یعنی 50% زنان استخوانهای ضعیف دارن بعد از منوپوز، بعد از در واقع یائسگی. خب ما در دوره جوانی باید این اطلاع رسانی رو بکنیم که امیدواریم در واقع تو این هفته تمام تلاشمون بر این بوده، وبینارهای متعدد برگزار کردیم. لطف کردین شما در رادیو دعوت در واقع این برنامه رو اختصاص دادید که ما اطلاع رسانی کنیم. در مرحله بعدی اینه که چجوری در واقع متوجه بشیم که پوکی بله. استخوان داریم یا نداریم.
بله.
این در واقع خب یه درصدش اینه که بدونیم چه عواملی ریس فاکتوراش چیه، چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه، چه کسانی در معرض پوکی استخوانن.
بله.
مثل همه چی در واقع ارث یه حرف اول رو میزنه و نقش ژنتیک رو نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم. یه کسی در خانوادهش، اگر خانومی یا آقایی در خانوادهتون شکستگی های لگن در والد دارین، یعنی مادرتون شکستگی لگن داشته به دنبال ضربه کم، یک ریس فاکتور مهمه و من خیلی هم در کار خصوصی خودم اینو میبینم که من میان و به طور شخصی مادر من چند سال پیش با شکستگی استخوان لگن فوت شدن و من اومدم ببینم که به اصطلاح آیا منم این بیماری رو دارم یا ندارم. یه قسمت مهمش جنس زنه که نسبت به جنس مرد استخوانهاش در معرض بیشتر پوکی استخوانه. عامل خیلی مهمش یائسگیه. همه خانم هایی که یائسه میشن باید یه مشاوره از نظر پوکی استخوان بگیرن. توی اون مشاوره باشون صحبت میشه، یه آیتم های ازشون، یه عنوان های ازشون پرسیده میشه و پزشک تشخیص میده که در واقع پوکی استخوان رو درشون چک بکنه یا نه شرایطشون مساعده.
صحیح.
کلیه کسانی که کورتون دارن، کلیه خانم هایی که قبل از 45 سال یائسه میشن به هر دلیلی، به هر دلیلی تخمدان هاشون برداشته میشه، به هر دلیلی حالا شیمی درمانی میکنن دچار یائسگی زودرس میشن، اینا باید مراجعه بکنن به پزشک و تحت نظر باشن حتما. کلیه افرادی که به دنبال ضربه یکم دچار شکستگی میشن باید حواسشون باشه نکنه این ضعیفه و این شکستگی در واقع رخ داده. بنابراین هدف ما اینه که اطلاعات مردم داشته باشن و حواسشون به این موضوع جمع باشه.
بله.
رسالت دیگه آموزش دانشجویان و پزشکانیه که اونا دانش کافی داشته باشن و در واقع گوش به زنگ باشن. به عنوان مثال همه خانم های 65 سال به بالا باید تراکم استخوان بدن.
صحیح.
بدون هیچ علامتی، یعنی اینکه هیچ علامتی نداشته باشن، هیچ فاکتوری هم که نداشته باشن، هر زن بالای 65 سال و هر مرد بالای 70 سال باید در تراکم استخوان رو
انجام بده. خب خانم دکتر بفرمایید علایمی که این بیماری داره آیا با تحلیل و پسروی لثه ها یا لخ شدن دندان ها اینطور که من شنیدم، حتی مشکلاتی که مربوط به فاصل آرواره و فک میشه، آیا بیماری پوکی استخوان در ارتباط خانم دکتر؟ حتی من گزارش هایی رو خوندم شنیدم رو شکستگی و ترک خوردن ناخون های دست و پا.
این جز علائم ناشایعشه. شایع ترین علامتش بی علامتیه. بعد از اون میتونیم دردهای استخوانی عمومی رو ذکر بکنیم. علامت سوم میتونه کوتاهی قد باشه. کوتاهی
بله.
قدی که یه خانم خودش متوجه میشه. خانم‌ها تشریف میارن میگن من چادرم برام بلند شده نسبت به قبل. قبلا یه قواره این متری می‌خریدم، الان مثلا چادرم بلند شده. یا اینکه میگن من دستم به اون کابینت رسید ریوانا رو میآورم، الان دستم نمیرسه. یا دختران میگن که یه مقدار خمیده شدی. کاهش قدی از علائم پوکی استخوان معنیش یعنی که استخوان‌های ستون فقر مهره های ستون فقرات به خاطر پوکی استخوان قد مهره ها کوتاه شده و کل قد عمومی اومده پایین. در واقع بنابراین یکیش کاهش قد، یکیش دردهای عمومیه، یکی دیگه از علائمی که میتونن در واقع داشته باشن همین در واقع مشکلات فک و صورتی که خیلی ندرتن در واقع اینو ما میبینیم و شکستگی به دنبال ضربه های کم. مریض میگه من از یک پله خام دکتر افتادم، اصلا یک نمی کردم کله من بشکنه و خب اون استخوان اونقدر پوک بوده و ایشون اینقدر بیتوجهی در واقع کرده که به دنبال یه ضربه بسیار کم، مثلا میگه از تخت اومدم پایین پام گیر کرد و این شکست، در صورتی که استخوان به همین سادگی نباید بشکنه.
صحیح.
بنابراین باید در واقع غربالگری انجام بشه، یعنی مریض ها برای همین ما میگیم همه زنانی که در واقع دچار تمام خانم هایی که منوپوز میشن یعنی یائسه میشن باید یک مشاوره پوکی استخوان برن، تغذیهشون تنظیم بشه، ویتامین دشون تنظیم بشه، اگه نیاز به سنجش تراکم دارن تراکم استخوانشون انجام بشه. خوشبختانه استان مرکزی در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری نیروی انسانی یکی از استانهای مرجع، یکی استانهایی که از طرف وزارتخانه تایید شده آن نیروی انسانی خوب داره در این زمین، دستگاه‌های مناسبی در شهر وجود دارن، تا حدی بیمه ها در واقع تقبل میکنن و من فکر میکنم که داروهای پوکی استخوان رو بیمه ها کامل تن و میشه در واقع تشخیص داد، میشه درمان کرد. ما تمام هدفمون در جوانان اینه که پوکی استخوان نگیرن، استخوانای خوب داشته باشن. در میان سالها هدفمون اینه که اگر پوکی استخوان دارن به شکستگی ختم نشه. در واقع
یک پرسش رو من خدمتتون مطرح کنم در بین پیامک‌ها که زهرا مطرح کردن، گفتن که از کارشناس محترم خانم دکتر آذربانی بپرسید ما که جوانی رو پشت سر گذاشتیم حالا باید چه کار بکنیم؟ اگر پوکی استخوان داشته باشیم چه کار کنیم که دچار شکستگی نشیم؟ بفرمایید.
خب این سوال خیلی خوبیه، خیلی این اهمیت داره، خیلی مهمه که استخوان ابتدا استئوپروز نشه، اگه شد حالا چیکار کنیم که نشکنه، این خیلی اهمیت داره.
بله.
بهترین در واقع راه حلش اینه که درصد پوکی استخوانشون به اصطلاح عامیانه میزان پوکی استخوانشون تصدی بشه و بعد ببینیم که نیاز به چه چیزی داره. فقط نیاز به سبک تغییر سبک زندگی، ورزش و تغذیه دارن یا لازم ما مکمل اضافه کنیم یا لازم ما دارو بدیم. بر مبنای سنجش تراکم استخوانه که ما متوجه میدیم دارو چه جوری بدیم، داروی خوراکی بدیم، داروی تزریقی بدیم، آیا دارویی که میدیم تزریقی سالانه باشه، داروی تزریقی هر روز. ما مریض داریم به خاطر پوکی استخوان هر روز دارو است در واقع تزریق انجام میده. بنابراین مهمترین چیزش اینه که مراجعه کنن به پزشک، پزشک میزان پوکی استخوانشون رو تشخیص بده، با توجه به شرایطشون براشون دارو اگه نیازه تجویز بشه و یه پرونتیشن یعنی یه پیشگیری از شکستگی به شکل عموم به همه در واقع آموزش داده میشه که خونه چجوری باشه، در واقع از جاهایی که ریزه اینا اجتناب کنن، روزهای سرد و یخبندان بیرون نیان، در واقع خونه چطوری در واقع آماده شه، از مدل فرش ها، از
چیدمان
وسایل سیم‌های برق یه جوری باشه که در واقع بیمار دچار افتادن فالینگ دان نشه که به دنبال اون دچار شکستگی بشه.
در دوره میانسالی چطور خانم دکتر، مثلا حالا ما که تو این سن و سال هستیم چگونه باید مراقبت بکنیم از نظر تغذیه، از نظر تحرک بدنی؟
خب از نظر تغذیه که اصلی ترین در واقع منبع برای در واقع منبع تغذیه‌ای برای پیشگیری از پوکی استخوان که کلسیم و فران داشته باشه همچنان لبنیات.
بله.
برخلاف شایعات یا در واقع ما میگیم فیک نیوز ها، این اخبار غلطی که واقعا در شبکه های مختلف در واقع به طور مجازی مردم میگن که گفتن نه لبنیات استفاده نکنید، لبنیات همچنان در کتاب های معتبر جهانی به عنوان سرشارترین منبع کلسیم شناخته شده. ما به طور متوسط، من نمیتونم حالا تقسیم کنم نوزادان چقدر، میانسالان چقدر، جوانان، ولی به طور متوسط همه ما هلوهاش 1000 میلی گرم حد اکثر در زنان شیرده و در واقع بارداری تا 1500 میلی گرم کلسیم باید به بدن ما به طور روزانه برسه.
بله.
و بهترین منبع براش تغذیه است که شامل در واقع لبنیات، انواع لبنیات میشه. در کنارش هم چیزهای دیگه میگم منبع اصلیش اینه، ولی تغذیه چیزهای دیگه از جمله مثلا مواد غذایی دیگه مثلا عدس، ریحان، جعفری، تخم مرغ، اینا شناخته شده هستن.
برای دکتر به کشک،
بله،
قرقرود،
بله،
پای مرغ اشاره کردن.
بله،
عزیزان،
بله، قرقرود، کش،
اینا منبع مناسبی،
بله، منبع مطمئنی هستن. در کنارش بادام درختی تونه باشه، خود در واقع مرکبات از جمله پرتقال، ولی میگم این غیره که گفتم جایگزین لبنیات نمیشه، در کنار لبنیات.
بله.
یه چیزی که خیلی برای پوکی استخوان الان مقالات برای زیاده، بابونه است. بابونه برای پوکی استخوان، برای استئوپروز مقالات زیادی به نفعش وجود داره.
چجوری؟
آفتاب خیلی اهمیت داره، ویتامین دشون رو بدونن چقدره، بدونن باید چجوری استفاده کنن، خند باید اصلاح بشه و میدونید که اضافه بار کلسیم هم مناسب نیست. همونطور که فشار نباید پایین باشه، نباید بالا باشه، قند نباید پایین باشه، نباید بالا باشه، ویتامین د هم همینطوره، یه محدوده مشخص باید ویتامین د و کلسیم در لبنیات نقش اول رو دارن و بعد ورزش.
خانم دکتر، این که باعث رسوب در کلیه میشه درسته؟
آها، این جمله رو مرسی که پرسیدین. من دو تا شایعه غلط رو اینجا به تو بگم در واقع غلطه. یکی اینکه رسوب در کلیه همچین چیزی نداریم. بیماری که خودش سنگ سازه باید به پزشکش بگه که من سنگ کلیه دارم. پزشک نوع کلسیم رو براش انتخاب میکنه
بلده.
که بر واقع به اصطلاح عام رسوب نداره، سنگ ولید نکنه و دوزش هم تعیین میکنه. دوم، سال دوم اینه که من خیلی از مریضا میشن کلسیم فشار خون رو میبره بالا، کلسیم وزن ما رو اضافه میکنه. نه، اینطور چیزی نداریم، مقالات به نفعش نیست که کلسیم فشار رو میبره بالا. و ما هممون میگم درصد زیادیش رو از طریق تغذیه و بعدش هم از طریق مکمل باید
به دست
بیاریم. من 70 ساله که حتما بالای 65 سال باید به عنوان غربالگری سنجش تراکم بدن از زاویه استخوان. در مورد اینکه تزریق مفصلی براشون انجام شده، تزریق مفصلی کار یک زیربنای علمی داره، انجام میشه، ولی همونطور که گفتم مدتی در واقع تأثیر داره و این تکرار باید بشه. یعنی حتما پزشکش بهش گفته که من این تزریق رو برای شما انجام میدم. به نظرم اومد همینطور با شرح ها در واقع صحبت کردن، به نظرم اومد ایشون از آرتروز دیجیدید، از آرتروز زانو ساییدگی در واقع رنج میبرن و احتمالاً پزشکی که براشون تزریق کرده بهشون گفته که مجدداً باید بیان 3 تا 6 ماه بعد تزریقاتتون انجام بشه. در مورد خانم
دومی که 64 ساله هستن و به آب حساسیت دارن،
ما تقریباً شواهد علمی به نفع اینکه آب برای بیماری‌های روماتیسمی خوب نیست نداریم، حداقل تا حدی که ما مطالعه کردیم. من چیزی نخوندم.
بله.
آره، یه باور عمومیه که آب برای روماتیسم خوب نیست، ولی ما به بیمارانمون توصیه میکنیم استخر، سونا، جکوزی اینا رو استفاده بکنن. یعنی آب درمانی برن. در حال حاضر آب یکی از مدالیته‌های مهم فیزیوتراپی و در واقع درمان‌های فیزیکیه.
بسیار خوب.
و ارتباط زیادی به در واقع مسائل روماتیسمی در موردش
بله وجود نداره. خانم دکتر، علت مرتب صدا دادن زانو هنگام دراز کردن اون، یا اینکه عزیزی گفتن من 2 ماه کتفم درد میکرد و دردش کشیده به دستم، آیا امکان داره از پوکی استخوان باشه؟ و همینطور عزیزی که گفتن من 50 سالمه و استخوان داخل ران پای چپم درد میکنه، آیا ارتباطی به پوکی استخوان داره؟ و پودر سنجه، این رو هم خیلی توضیح مختصر و سریع بفرمایید.
در مورد در واقع کریپتاسیون یا اون چیزی که مریضا بهش میگن تق تق کردن در واقع مفاصل، بیشتر قضروفشونه که قضروفی که در واقع بین استخوان‌ها قرار گرفته بافتش باید نرم و پر آب باشه، این یه مقدار در واقع دچار جنراسیون، یعنی در واقع دچار اون چیزی که ساییدگی اصطلاح هم به کار میاد، در اثر استفاده زیاد از اون مفصل و یه درصدی در بعضی از مفاصل ارثه.
بله.
مثلا در مفصل زانو 30% ارثه و بقیهش سبک زندگی ایرانیه که پله داشتن، آسانسور استفاده نکرده، وزن زیاد اضافه، وزن کوه رفتن بدون استفاده از عصای کوه نوردی، به هر حال توالت‌های ایرانی که در واقع فشار زیادی به زانوها به اصطلاح می‌دارن وارد می‌کنه، یا مشاغلی که فشار زیادی به هر مفصلی، شاید علمی از تردمیل باشه،
بله،
باعث آرتروز میشه. این تق تق کردن ما اصطلاحا بهشیم کریپتاسیون، بیشتر ناشی از ساییدگیه، ارتباط زیادی با پوکی و استخوان نداره. اما اون خانومی که در مورد کتفشون سوال کرده بودن، این علامت مهمیه، ایشون حتما از نظر دیابت بررسی بشن، حتما از نظر بیماری‌های قلبی که میتونن در شام دردشون رو نشون میدن باید بررسی بشن. حتی شاید براتون باور نکردنی باشه که بعضی وقتا دردهای کیسه صفرا و کبد هم به شانه در واقع خودشون نشون میدن. در کنار این دنبال خود مفصل شانه هستیم، آیا ضربه‌ای وارد شده، آیا کشیدگی تاندون‌ها و بورسیت اونجا اتفاق ممکنه بیفته، این باید مورد بررسی قرار گرفته بشه. ولی در مورد پوکی استخوان دردهای عمومی میده، لوکالیزه در یک منطقه به طور مشخص نمیده، مگر اینکه اون منطقه دچار شکستگی شده باشه.
بله.
یعنی به مال ضربه یکم اون منطقه شده باشه.
بله بله. خب، و اون که حالا خانمی هم گفته بودن من 50 ساله هستم و استخوان داخل رون پای چپم درد میکنه، آیا ممکنه که به پوکی استخوان ارتباطی داشته باشه؟
50 ساله، حالا بستگی داره که سن منوپوزشون، سن یائسگیشون کی بوده.
بله.
اگه سن یائسگیشون زود بوده، دردهای استخوانی بود از نظر اوروپروز بررسی بشن از نظر پوکی.
بله.
استخوان.
بله.
ولی اگه سن یائسگیشون مثل همه خانوم ها با کاتاف با عدد در واقع 50 سالگی بوده، یعنی و دومی خاصی مصرف نمی کردن، باید از نظر علل دیگه بررسی بله. بشه.
و پودر سنجد خان دکتر؟
در مورد پودر سنجد که خیلی در عراق من سوال میپرسه، من چیزی در مورد پودر سنجد در کتاب‌های خودمون مطالعه نکردم. اونقدر که تاکید روی لبنیات و بابونه است در مورد سنجد صحبتی من
خوب. و خانم دکتر پرسیدن که خیلی از افراد عادت دارن مفاصل دستشون، انگشت‌های دستشون رو فشار میدن یا حتی گردنشون رو، اینها تاثیر منفی داره در سلامتی؟
بهترین جوابی که نمیدانم، چون باز هم اینا در واقع در کتب ما هیچ اشاره‌ای بهشون نشد.
خانم دکتر متشکرم از حضورتون در برنامه امروز، از اینکه وقت گذاشتید در کنار ما بودید.